أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. در این سوره مبارک اسراء که در مکه نازل شد، ضمن بیان اصول اعتقادی و تبیین خطوط کلی اخلاقی، خطوط کلی برخی از عبادات مثل نماز مطرح شد. گرچه زکات و امثال زکات در مدینه مشتشی شد، لکن نماز در مکه بود. در این کریمه فرمود اقم الصلاة، نماز را اقامه بکن. در جریان نماز گاهی قبله مطرح است که جریان کعبه بود، عدول از بیت المقدس به کعبه و اینها طرح شده است که از سوره مبارکه بقره گذشت. سیقول السفهاء ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها و مانندهم. گاهی به لحاظ مکان نماز مطرح است که اقیم و وجوهکم عند کل مسجد و مانندهم. گاهی به لحاظ زمان نماز مطرح است، نظیر این آیه 78 سوره مبارک اسراء و آیات دیگر که اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق الليل. در غالب این موارد سخن از اقامه نماز است. از نمازگزارها هم به عنوان مقیمین صلاة یاد میکنند، الذین یقیمون الصلاة. در باره قرآن ما را به قرائت قرآن امر کردند که فرمود فقرأوا ما تیسر من القرآن، اما در باره نماز ما را به قرائت نماز امر نکردند، ما را به اقامه نماز امر کردند. سرش آن است که در اسلام نماز عمود دین معرفی شده است. ان الصلاة عمود الدین، این مطلب اول. مطلب دوم آن است که ذات اقدس اله قرآن را به عنوان کتاب حکیم معرفی کرد، یاسین و قرآن الحکیم، این مطلب دوم. مطلب سوم آن است که کتاب حکیم همه مطالب حکیمانه است، صدر و ساقه مطالبش محکم، متقن، حکمت و اتقان است. مطلب چهارم این است که اگر دینی که نماز را به عمود معرفی کرد، این دین به ما بگوید نماز بخون، معلوم میشه حرفش حکیمانه نیست، چون ستون رو که نمیخونن، باید حکیمانه حرف بزنن. حکیمانه حرف زدن اینه که بگوید اقامه کنید، یا بگوید نماز قرائت است بعد به ما بگوید اقرأ الصلاة، یا اگر گفتن ان الصلاة عمود الدین حتما باید بگوید اقیم الصلاة، چون که ستون خوندنی نیست، ستون رو اقامه میکنه. اینه که این کتاب میشه کتاب حکیم. در جای شما نمیبینید که ما را به خوندن نماز امر بکنند. عنوان مصلی داریم، یصلون داریم، که اینا مصلی هست. المصلی من هو من یقیم و عمود الدین، نه هو من یقرأ الصلاة، چون صلاة قرائت نیست. این میشه کتاب حکیم. متن بعدی آن است که از نمازهای چهارگانه ظهرین و مغربین به اقامه یاد کرد. بود اقم الصلاة لدلوک شمس، یعنی عند زوال شمس، الى غسق الليل، که این وقت ظهرین است و مغربین. از دروک شمس یعنی زوال شمس نماز ظهر شروع میشه تا تاریکی فراگیر شب که نماز عشاء است. این ظهرین و مغربن نمازهای چهارگانه. پنجمین نماز که نماز صبح است از او هم به عنوان اقامه یاد شده است. این چون به قرآن الفجر منصوب است و مفعول اقم باشد. اقم صلات لدلوک شمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر، یعنی اقم قرآن الفجر. پس صلات صبح هم با اینکه مسئله قرائت در او مطرح شد چون جنبه صلاتی دارد امر به اقامه شد و اون جنبه قرآنی را هم در آیات دیگر فبود فقر و ماتی از سرم در قرآن به ما نمده. خب این هم یه مطلب. اقم صلات خطاب به وجود مبارک پیغمبر علیه و علی آله و آله و تهدی و سناس به عنوان قائد امت و شامل جمعی امت اسلام خواهد بود. اقم صلات لدلوک شمس که اندام برای وقت است الی غسق اللیل. تفصیل این مسئله وقت ایزا کیه، وقت فضیلت کیه، کی قضا میشه، این رو به وسیله روایات مشخص کرد، باید مشخص کرد. اجمالش این است که این چهار نماز یعنی ظهرین و مغربین از این جمله لدلوک شمس الی غسق اللیل مشخص می شود. برخی ها خواستن بگویند لدلوک شمس هنگام مغرب است، اول مغرب رو میگن دلوک. سرش این است که این دلوک از دلک است یعنی ماریدن. هنگام ظهر را میگن دلوک شمس برای که در اثر شدت نور شمس بیننده دست به چشم میکشد که چشمش خیره نشه. برخی ها هنگام غروب را دلوک شمس گفتند برای اینکه تاریکی فرا میرسد او باید دل کند بمالد چشمش را تا درست ببیند. اما اونطوری که تو بعضی از روایات ما آمده و تقویت کرده دلوک شمس میشه عند الزوال که آغازش نماز ظهر است و غسق اللیل میشه نماز عشاء. منتها اگر دلوک شمس غسق زوالش بود دیگه نماز ظهر میشه اولین نماز، در حالی که در سوره مبارکه بقره گذشت حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطی، اونجا ترجیح داده شد که صلاة وسطی صلاة ظهر است. جمع بین اینکه آغاز نماز ظهر است و اینکه صلاة وسطی صلاة ظهر است در همون بحثای سوره مبارکه بقره اشاره شد و قابل جمع هم هست. اینطور نیست که اگر ما از در زمان نماز ظهر را اولین نماز قرار دادیم با صلاة الوسطایی که در روایات آمده منظور صلاة ظهر است مخالف باشد. اونم راه حل دارد. به هر تقدیر اقم الصلاة لدلوک شمس که حالا دروک به معنای دلک و مالیدن چشم در اثر شدت شعاع باشد الی غسق اللیل و اقم قرآن الفجر. در مسئله قرآن الفجر نماز صبح و قبل از نماز صبح که نماز شب هست فضیلتیست که این آیه به هر دو نکته اشاره کرده است. ولی قبل از اینکه به جریان نماز صبح و نماز شبی که قبل از نماز صبح است با اون دو نکته ای که قرآن کریم درباره این دو نماز ذکر کرده است بپردازیم، با آیات دیگری که درباره نمازهای پنجگانه وارد شده است مراجعه بشه تا یه مقدار روشن بشه که قرآن از نماز گاهی به عنوان تسبیح یاد میکند گاهی به عنوان تکبیر یاد میکند چه تسبیح باشد چه تکبیر عمود است و هر عمودی رو باید اقامه شد راجع به نمازهای پنجگانه آیات فراوانی است که شرحش بهده روایات است حالا این آیات ملاحظه فرمایید در سوره مبارکه طه بخشی از این مطالب آمده که آیه 129 از سوره مبارکه طه به این صورت آمده حسبر علی ما یقولون و سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس که میشه نماز صبح و قبل غروبها که میشه نماز عصر و من آناء اللیل فسبح که میشه مغربین یعنی نماز مغرب بشه و اطراف النهار که میشه نماز ظهر فسبح لعلک ترضا این یک آیه البته تشریحش و تبیینش به عهده روایات است روایات به صورت شفاف باز کرده که فرمود قبل طلوع شمس منظور نماز صبح است و قبل غروب ها عصر است و من آناء اللیل مغربین است و اطراف النهار که نماز ظهر است در سوره مبارکه روم هم مشابه این مطلب آمده است به همین نمازهای پنجگانه اشاره شده آیه 17 و 18 سوره مبارکه روم فسبحان الله حین تمسون که مغربین می شود و حین تصبحون که صلات صبح است و له الحمد فی السماوات و الارض که جمله معترض است و عشی یعنی فسبحان الله حین تأشون عشیگن و حین تدهرون عشیگن میشه نماز عصر و حین تدهرون هم میشه نماز ظهر عشا به معنی مصطلح ما نیست که پاسی از شب گذشته باشد غروب را میگن عشا خب فسبحان الله یعنی سبحان الله هین سبح و سبحان الله هین تمسون و هین تسبحون و عشیگن و هین تدهرون گاهی از صبح شروع میشه گاهی از ظهر شروع میشه گاهی از شب شروع میشه این نشان میده که اگر ما آیه سوره مبارکه اسراء را که محل بحث است دروک شمس را ظهر دانستیم با این که طبق روایاتی نماز ظهر بشه صلات وسطا منافات ندارد چون که ادله نمازهای پنجگانه منحصر در سوره اسراء نیست چه در سوره اسراء چه در سوره طه چه در سوره روم چه در سوره قاف چه در سوره طور که بعد میخونیم به خواست خدا از نمازهای پنجگانه دور میزند گاهی از صبح شروع میکند گاهی از ظهر شروع میکند گاهی از آغاز شب شروع میکند گاهی از عشا شروع میکند این طور نیست که الا ولابد آغاز این نمازهای پنجگانه نماز ظهر باشد که تا با صلات وسطا هماهنگ نباشد پس آیه 17 و 18 سوره روم این است که فسبحان الله حین تمسون یعنی تدخلون فی المسا و حین تصبحون تدخلون فی السبا و عشیگن یعنی حین تأشون عشیگن تدخلون فی العشا و حین تدهرون یا تدخلون فی الظهر در سوره مبارکه قاف اونجا هم مشابه آیات گذشته آمده آیه 39 و 40 سوره مبارکه قاف این است. پس بر علی ما یقولونه و سبح به حمد ربک که قبل طلوع شمسه که میشه نماز صبح و قبل الغروبه که میشه نماز عصر و من اللیل فسبح و ادبار السجود. خب این که فرمود فاصبر علی ما یقولونه و سبح به حمد ربک قبل طلوع شمس و قبل الغروب، قبل الغروب ظهرین رو شامل میشه و من اللیل مغربین رو شروع میشه و سبح و ادبار السجود که مربوط به تعقیبات است. اما در بسیار از موارد امر به صبر همراهی میکند جریان نماز را. تو سوره مبارکه بقره این بحث گذاشت که استعین و به صبر و صلات. نماز یکی از بهترین راه های تحصیل استقامت است، برای اینکه آدم وقتی اون توان را داشت که این ستون را اقامه کند، وقتی ستون را اقامه کرد، اول کسی که زیر این خیمه میره و از خطر محفوظ میشه خود نماز گذار است. خب شما برای دیگران که خیمه نمیزنید، برای خودتون خیمه میزنید. وقتی وارد این خیمه شدی، این خیمه حسن الله دیگه. وقتی حسن الله شد، از هر گزند و آسیب مسونی. از فرمود شما بیا اینجا، من حفظت میکنم. اگر فرمود استعین و به صلات، یعنی خیمه رو به پا کن، بیا تو خیمه. گاهی فرمود ولایت علی بن ابی طالب هست. گاهی فرمود کلمت لا اله الا الله است. تحلیل این آیات نماز اینه که از صلات هست. خب این که فرمود وستعین و به صبر و صلات، با نماز شما از خدا کمک بگیرید، یعنی چی؟ یعنی وقتی آمد اینجا من حفظ رو میکنم، هم شرح صدر با آدم عطا میکنم. این دل هره و ترسی در اختیار ما نیست. این دل در اختیار مقلب القلوب، او آرام میکنم. او در جریان مادر هست موسی سلام الله علیه ما فرمود لولا ان ربستنا علی قلبها، او خودش میباد ما دلش رو نگه داشتیم. گفته این بچه که دردانه توست، با زحمت فراهم کردی، با تلاش و کوشش این رو به بار آوردی، بدارش میدی، بده تو آب. خب یک زهری میخواد، جگری میخواد تو اون. آخه این رودخونه عادی نیست که دیگری بگیره، که یه دریای روانیه، جریانی دی، خب کشتیرانی میشه روش. یه رودخانه محلی نیست که جلوتر کسی رو بگیره که. فرمود توی رو به دریا بده، ما حفظش میکنیم. الغیه فرگم به تو دستور میدیم که بنداز تو دریا، به دریا هم دستور میدیم این رو به ساحل ببره. فلیلغه، این امر امر غایب است، فلیلغه الیمو به ساحل. از طرفی به تو میگه بگو چشم، از طرفی به دریا میگه، دریا هم میگه چشم. یه همچه خداست. فرمود اگر این کاری کردی، خیمه رو پا کردی، اول کسی که وارد خیمه میشه خودتی، خیمه رو سر خودت میزنی و این خیمه حسن من است. لذا در قالب این موارد به وجود وارک پیغمبر علیه و آله و سلام فرمود صبر کن به نماز بود. اگر کسی نماز جدی بگیره بدون اینکه من دارم این ستون رو نگه میدارم، یقینا محفوظ میمونه. خب پس بر علی ما یقولونه و سبح به حمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل الغروب. این در سوره مبارکه قاف بود. آخرین بخش هم سوره مبارکه طور است که در اونجا هم راجع به این نمازهای چندگانه به این صورت بیان فرمود. آیه 48 و 49 سوره مبارکه طور این است: واصبر لحکم ربک فإنک بأعیننا و سبح بحمد ربک حین تقوم و حین تقوم من النوم و من اللیل فسبح بأدبار النجوم. در بعضی از این آیات مشروحاً مفسراً، در بعضی از این آیات متناً و مجملاً که آیات یفسر و بعضها بعضا، این نمازهای پنجگانه آمده، البته تبیین فقهیش به برکت روایات و احادیث اهل بیت خواهد بود. در غالب این موارد هم با صبر همراه است. خب در این سوره مبارکه اسراء که محل بحث است، آیات قبلش ناظر به این بود که اینا تلاش و کوششون این که بالاخره زیر پا رو خالی کنن، یا با تهدید یا با تهدید یا با طمع دادن به تطمیع یا با ضرور دیگر که بالاخره زیر پا خالی کنن، تو کوتاه بیای اهل تسامح باشی، اهل تساهل باشی، چیزی رو کم کنی، چیزی رو زیاد کنی، که آیات قبل این در سال گذشته بیان شد. آیه 74 بعد این بود که ولولا ان ثبتناک لقد لانکاد لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک لتفتری علینا غیره و اذن لاتخذوک خلیلا ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکنو الیهم شیئا قلیلا اذن لاذقناک ضعف الحیات و ضعف الموات ولا تجد لک عنا نصیرا و این کادو لیستفزونه که من ارده لیخرجو که منها و ایدن لا یلبسون خلافه که لا قلیل را، یا میخوان تو رو وادار کنن یا نشد تو رو تبعید کنن. بعد فرمود تمام اینها را میتوانی تحمل کنی با اقامه نماز. اقم الصلاه بدلوک الشمس الى غسق الليل و اقم قرآن الفجر. اما اون دو نکته ای که مربوط به دو تا نماز است، یکی نماز صبح، یکی هم نماز شب. درباره نماز صبح فرمود ان قرآن الفجر کان مشهودا. روایاتی که زید این هست ملاحظه فرمودید مشهود است، یعنی فرشته هایی که مأمور شبند تا شاهدن که این شخص داره نماز صبح رو میخونه و صبر میکنه. فرشته هایی که مأمور روزن اول صبح میرسن، یعنی صبح صادق، میبینن این شخص داره نماز بخونه. هم تشهده ملائکت اللیل هم تشهده ملائکت الیوم، یا مشهود خود ذات اقدس اله هست به شهادت خاص و به شهود مخصوص و ماننده. لذا نماز صبح این فضیلت را دارد که بالاخره انسان از خواب برخیزد. خب شب زقدی زودتر میخوابه، سبکتر قضا میخوره که دیگه نمازش قضا نشه. این قرآن را پجه کانا نشده. اما راجع به نماز شب، اون رو در آیه 79 جداگانه ذکر کردیم. فرمود بمن اللیله پاسی از شب فتهجد بهی وجود، همون قیام بعد النوم است، کسی که قبلا خوابیده بود و برخواست میگن حجده. تو بحثایی که تفاوت بین قعود و جلوس بود این حرف گذشت، کسی که خوابیده است مینشیند میگن جلسه، کسی که ایستاده است مینشیند میگن قعده. یه همچه فرقی بین قعود و جلوس است، گرچه در بسیار از موارد قعود به جای جلوس و جلوس به جای قعود کاربرد دارد، اما اون فرق اساسیش اینه اینا مترادف نیستن که قعده و جلسه نظیر انسان و بشر باشد، دو تلفظ باشد یک مفهوم. و من اللیل فتهجد به نافلتن لکن، یعنی این یه فریضه زائد است، نفل اون زائد رو میگن. فرمود وجود مبارک ابراهیم از ما فرزند میخواست، ما به او فرزند دادیم، به او اسحاق دادیم، و من ورای اسحاق یعقوب نافلتن. او از ما فرزند خواست، ما به او اسحاق دادیم، نوه دادیم که این نافل است، او که از ما نوه نخواست. ما برابر خواسته او که فرزند بود به او اسحاق دادیم، به او بعد از اسحاق نوه هم دادیم، لذا یعقوب بشه نافله، یعنی زائد برخواسته او، نفل اون زیاده است. این که فرمود نافلتن داشت نه یعنی مستحب است، برای اینکه اون امری که دارد اون امر برای وجوبه، یعنی این غیر از اون نمازهای پنجگانه که بر همه واجب است بر شما هم واجب است، این نماز شب هم بر شما واجب است، منتها لکه دیگه بر مردم واجب نیست، برای توده مردم همون استحباب خاص خودش دارد. خب اون نکته که درباره نماز شب است این است که فمود عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، این کار را اگر کردی یعنی نماز شب رو متا کردی به مقام محمود میرسی، یعنی به جایی میرسی که هر که تو را شناخت تو را هم میکند و هر که تو را نشناخت مقام تو هم میکند. الان اونهایی که مؤمنند و موحدند میدانند که به برکت اهل بیت به یمنهی رزق الولا و وجودهی سبب تر از و سما، از اینا شناسی میکنن، اینها رو مجرای فیض میدونن، به اینها عرضه ارادت میکنن، به اینها متوسط میشن و ماننده. اونایی که نمیدونن این ذوات قدسی چیان، این مقام که مجرای فیض خداست این مقام هم میکنن، منتها نمیدونن صاحب این مقام اهل بیتن. این مقامیست که یحمده کل متنعمن، دیگه نفرمو چی هم میکند که حمد مطلق ماره کیه؟ ماره کسیست که مجرای فیض مطلق باشد. اگر کسی رحمت مقطعی بود محمود مقطعی است، اگر کسی رحمت للعالمین بود محمود مطلق دیگه، محمود مطلق مظهر اون حمید مطلق است، به دستور مبارک ابراهیم گذشت ان ربک هو الحمید دیگه، هم بر اصال ماروس الحمدو لله. اگر کسی عبد الله بود و مظهر اسم اعظم بود او هم محمود مطلق است، چه دیگری بدونه چه دیگری ندونه. بله مثل اینکه کورها با وسیله آفتاب نور میگیرن گرم میشن و رو نبینن، این اعماها گرماشون وسیله چیه؟ بالاخره روز و شب فرق میکند یا نمیکنند؟ اینها مگر هوار آب میبینن؟ مگر آفتاب میبینن؟ مگر ماه میبینن؟ مگر ستاره ها رو میبینن؟ مگر آسمان رو میبینن؟ مگر زمین رو میبینن؟ اما از برکات همین را در استفاده میکنن. اون که نمیبیند این چه نیست که محروم نباشد، البته از بعض فیوزات محرومه. اگر فرمود رحمتون در آدمین این معنیش همینه دیگه. در پایان سوره مبارک توبه فرمود در مؤمنین را بول رسیم، اون که معلم باشه، استاد باشه، مهذب باشه، مزکی باشه، یعلم هم کتاب باشه، اون بله ما رو شاگردان خودشه. اما فرمود تا تو هستی من این مردم عذاب نمی کنم. ما کان الله لیعذبهم بانت فیه. خب اینا عمری به جای صمد صنم گفتن، این کعبه را بتکده کردن، بتخانه کردن. شما در جریان مشرکین و بسن یونس هنمین قرش خوندی اینا اونقدر این کعبه که با معماری و مهندسی دو پیامبر الهی ساخته شد این رو اونچنون بتکده کردن که حق و تولیش و کلیدداری کعبه را با دو مشک شراب گاهی معامله میکردن. همین ابو سفیان ها، همین ابو قبشان ها که داستانش رو شنیدی، در هم اون بازیگری های قمار بازی ها خودشون، گاهی در همون خماریشون، این کلیدداری کعبه را، تولیت کعبه را با دو مشک شراب فروختن. این همچه بلای به سر کعبه در آوردن. مگر قبلا این تولیت کعبه دست همین مشرکین نبود؟ مگر این رو نمی فروختن حق تولیه رو؟ مگر جا به جا نمی کردن؟ مگر بالای همین کعبه قمار نمی کردن؟ این مردم را ذات اقدس الا فرمود به برکت پیغمبر ما فعلا کاری به نداریم. ما کان الله لیعذبهم و انت فیه، این پیغمبر. خب این میشه رحمت للعالمین. الان شما شنیدید لنین حرفهایی زده، مارکسیست حرفهایی زدن، کمونیست حرفهایی زدن، استالین حرفهایی زدن. اینا آمدن اون سبقه انسانی دستورات پیامبر رو گرفتن، سبقه الهی شلاف کردن، اون عبادت و الهیات و قربیات و امثال زالش رو گذاشتن کنار، این دعوت به اقتصاد و عدل مردم و رعایت حقوق مستضعفان و رعایت حقوق محرومان رو اینا رو گرفتن. این چنین نبود که حالا لنین و استالین تازه پیدا شده باشن، این حرفا هم از خود اونا باشه که این وجود ما را که از دمیر روز تریحن اعلام کرد. فبود من کارم این نیست که به فقیر برسم، کمک به فقیر یه امر عاطفیست، شما هم بلدی. من آمدم که جلوی فقر رو بگیرم، نه به فقیر کمک بکنم. لو تمثل لی الفقر رجلا لقتلته، من هر جا فقر رو ببینم گردن فقر رو میزنم. شما عاطفی فکر بکنید من عاقلانه، شما میخواید به فقیر در جشن عاطفی کمک بکنید، من میخوام بیکاری رو بردارم که مردم کریمانه دستشون به سفره خودشون دراز بشه. نه شما مردم رو کمک بکنید. یعنی شما تو این صوت العدالت الانسانی میبینید، لو تمثل لیر اقرو رجلن لقتلته. این تو چیز هست، تو خیلی از کلمات هست که تو نهی البلاغه نیست. خدا غریق رحمت کنه اون گذشته ها را و تأیید کنه اون موجودین رو که مستدرک نهج البلاغه نوشتن، متمم نهج البلاغه نوشتن. تمام، چون نهج البلاغه کتاب حدیث نیست، کتاب بلاغت است. سید رضی رضوان الله تعالی بارها شنیدی این بزرگوار آمده اون جمله های آهنگین، جمله هایی که فصاحتش بیشتر است، بلاغتش بیشتر است، اونا رو جمع کرده. یه خطبه پنج صفحه‌ای حضرت، سخنرانی نیم ساعته حضرت که چند صفحه است، ایشون همش جملهش انتخاب کرده. همین جریان عهدنامه مالک که وجود مبارک حضرت امیر به عنوان بخشنامه برای استوندار مصر مرقوم فرمودن، قبل از نهج البلاغه تو این طرف الغول آمده. طرف الغول قبل از نهج البلاغه است، مفصل‌تر از او هم هست. بخشنامه که نباید آهنگین باشه، که باید جملاتش دستوری باشه. این جمله های دستوری فراوانی که در طرف العقول است و قبل از نهج البلاغه آمده تو نهج البلاغه نیست. غرض آن است که اون دستورها را بوشت بارک هسته این بیان فرمود. این میشه علی. و این حرف را بعدی ها پیدا کردن، مثل که نماز از آن داره میگن. چون از این بعد تا پاییز هست قبل از 12 اذان میگم ما زودتر شروع بکنیم بهتره ان شاء الله. الحمدلله.